ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا منظور قرب روحی است و معراج در دو بعد است، بعد مکانی و بعد رتبی و مقامی. این آیه دارد نزدیک شدن به خدا را میگوید. مثال میزند و مثل قوسین دو تا قوس را وقتی سر به هم بگذارند یک دایره تشکیل میدهند و یک واحد تشکیل میشوند. بلکه دل این دو تا قوس برود به هم بچسبد و نزدیکتر شود، آن را از کلمه او ادنا منظور کرده است. اما از نظر مکانی در آن آیات بحث نمی کند. سوال 17. قدرت شیطان و ذریه او در چه حد است؟ منظور در تکوینیات. و آیا شیطان می تواند در قالب رسول اکرم و ائمه علیهم السلام در خواب یا در بیداری در بیاید؟ پاسخ ما: شیطان از جن است. این سری قرآن است. و از قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیا من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. جن موجودی است که در همین کره زمین زندگی می کند. اینها قطعی است، هم از جهت روایات و هم از جهت تجربه و دقت علمی. اجنه موجوداتی هستند که دیده نمی شوند و هیچ ارتباطی هم با ما ندارند و مزاحمتی هم برای ما ندارند. یک دسته از اجنه شیطانند. شیاطین که رئیس یا پدر بزرگشان ابلیس است، کارشان انحراف دادن است. انحراف فکری، انحراف عقیدهی، انحراف عملی، انحراف عبادی و اینهاست. وگرنه اینکه بیایند یک اذیت‌های دیگری بکنند صحیح نیست. یا اینکه ممکن است اجنه بخواهند خودشان را نشان بدهند که اعتقاد شما محکم شود. بعضی از مؤمنین از اجنه این کار را می‌کنند برای اینکه اعتقاد شما به واقعیات زیاد شود. گاهی شیطان می‌آید در عبادات وسوسه می‌کند و عمده نظرش این است که اعتقادات را خراب کند. شیاطین می‌آیند وسوسه می‌کنند و وسوسه‌ها مختلف است. و وسواسی ها بهترین نمونه شیطان پرست ها یا تابعین شیطان هستند. وسواس را شیطان در سر یک شخص می اندازد. امام علیه السلام می فرماید که گاهی می شود شیطان می آید یک کاری می کند، شما خیال می کنید وضوعتان باطل شده است که انسان راجع به وضوعش به وسوسه می افتد. گاهی می آید شریک مال و اولاد شما می شود و شارک هم فی الاموال و الاولاد. اینکه دستور از در هنگام انعقاد نطفه فرزند دعا بخوانید به خاطر همین است که شیطان را یک خرده دور کنید. در همه جاها وارد می شود. قدرت زیادی هم دارد. پهلو به پهلوی قدرت‌های قوی معنوی، یعنی وقتی که شیطان را می‌خواهند معرفی کنند، در مقابل هر نیرویی که پیغمبر دارد، نیروی ضدش را به شیطان در روایات نسبت دادند. مثلا 70 و چند بخش نیروی هدایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، شیطان هم 70 و چند بخش نیروی ضد هدایت و بلکه ضلالت دارد. یعنی مثل کسی که بخواهد جلوی کار کسی را بگیرد و با این قدرت وارد شود و آن هم با همان قدرت در مقابل وارد می شود. اون تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نمی تواند به زمین بزند. ولی ما را که می‌خواهیم تابع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بشویم، به زمین می‌زند اگر که ضعیف باشیم. مثلا شما رفته اید در اتاق خلوت چند دقیقه با خدا مناجات کنید. این پیش آمده که مطرح می‌کنم. نشسته اید، همه جا هم مرتب است، در را هم بسته اید، اما از همون لحظه اولی که نشستید می‌روید در یک عوالم و افکار دیگری. این نیم ساعتی که می‌خواستید با خدا مناجات کنید، همش با آن فکرها بودید و میبینید نیم ساعت گذشت و هیچ کاری نکرده. در نماز وارد میشوند، در همه مسائل وارد میشوند. اینها اسمشان شیطان است. شیاطین غیر از اجنه چیزی نیستند. اون تا شیطان چه انسانی باشد چه جنی، آن کسی است که اذیت بکند و انسان را از راه راست منحرف بکند، چه در فکرش چه در عقیده و عملش. در تکوینیات اگر سبب انحراف شما در عقیده شود، می آید دخالت می کند، هیچ مانعی ندارد. تابع شیطان و تابع رحمان از اعمال و عقاید و افکارشان استفاده می شود. تابع شیطان کسی است که عقیده باطل داشته باشد، افکار و اعمال شیطانی داشته باشد، کاری که برایش حرام است انجام می دهد، کاری که از نظر وجدانی صحیح نیست انجام می دهد. ولی خدا هم از اعمال و عقایدش مشخص می شود. لذا از افکار، اعمال و عقاید می توانیم ولی خدا را از ولی شیطان تشخیص دهیم. مخلصین چون یک پارچه خود را به خدا سپردند، شیطان با آنها کاری ندارد. مخلص اصلا اسمش رویش است، یعنی کسی که پاک شده، هیچ چیز جز خدا ندارد، خودش را دست بسته به خدا سپرده است. شیطان از کجا می تواند وارد شود؟ یک کسی که خالص خالص شده و محبتش به خداست، اعمالش برای خداست، افکارش خدایی است، عقایدش صحیح است، شیطان راهی ندارد که بر او وارد شود. لذا آنها استثناء هستند. و اما در مورد دیگر که سوال شده، روایات متعددی داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رآنی فی منامهی فقد رآنی، لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت واحد من اوصیایی. کسی که مرا در خواب ببیند مرا دیده، پس شیطان به صورت من در نمی آید و حتی به صورت هیچ یک از اوصیای من هم در نمی آید. ولی اینجا یک مسئله هست. شما در خواب یک سیدی که دارای شال سیاهی است دیدید که آمده به شما یک حرف انحرافی می زند، شیطان هم همانجا خودش را می رساند و می گوید این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. شما از خواب بیدار می شوید و می گویید که پیغمبر را در خواب دیدم. مثلا گفته امروز ولو اول اذان صبح از خواب بیدار شدی، نماز صبحت را نخوان. اگر واقعا پیغمبر گفته باشد پس چشم، و الا می گویم از کجا می گویی این پیغمبر است؟ می گوید در خواب فهمیدم که او پیغمبر است. در خواب فهمیدن دو راه دارد، یکی الهام و یکی وسوسه. خوابهای شیطانی خیلی زیاد است، شاید بیشتر خوابها شیطانی باشد یا تخیلات باشد، خیالت برایت ساخته باشد. مثلا الان شما میخواهید امام زمان علیه السلام را زیارت کنید، طبعا خیالت یک قیافه‌ای برای امام زمان درست میکند، همان را در خواب میآورد. این قیافه که الان تو منظور کرده ای امام زمان است؟ نه، چون قبلا که ایشان را ندیده ای، تو قیافه امام زمان علیه السلام را یک جور تصور میکنی، شخص دیگر یک جور دیگر، اینها نیست. قال ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام: کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. این مخلوق شماست، این تصور شماست، این وسوسه ایست که از ناحیه شیطان شده. خیلی هم کم اتفاق می افتد که الهام شده باشد. پس اگر در زمان پیغمبر یا هر یک از ائمه علیهم السلام باشید و ایشان را دیده باشید، یا خود امام زمان را انشاءالله اگر جز اصحاب خاصش باشید و هر روز ببینید، اگر اینها را در خواب دیدید دیگر شیطان به صورت واقعی آنها در نمی آید. اما بقیهش اعتبار ندارد. اگر مثلا سلمان در خواب حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را می دید، فرقی با بیداری نمی کرد، چون خود ایشان را دیده بود. درباره هر یک از ائمه هم همینطور است. بعضی گفتن شامل سادات معمولی نمی شود. اگر هم بشود، باز اگر در سیادتشان حرفی نباشد و یقینی باشد خیلی حرف دارد. حال احتیاطش این است که آنچه دیده با اسلام تطبیق کند. مهم دستوراتی است که در خواب می دهند. و الا خواب ببینید که مدتی پهلوی یک سیدی نشسته اید، انشاءالله پهلوی امام زمان ارواح نافدان نشسته اید. این خواب ها مسئله نداره. اما اگر یک دستوری داد، یک حرامی را حلال کرد یا حلالی را حرام کرد، اینجا ما حرف داریم و باید به مطالب فقه توجه کنیم.